اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آخرین قسمت بحث گذشته به اینجا رسید که در اجناسی که متداول است و متعارف است که در ظروف خاصی قرار داشته باشد، معامله و بیع اونها با ظرفشون روی هم رفته، با علم به وزن مجموع، در حالی که وزن هر کدام جداگانه معین نشده، صحیح هست و مانعی ندارد. روغنی که در مشک قرار دارد مجموعاً وزن می شود 10 کیلو وزن دارد، ولی مقداری از این 10 کیلو ظرف. نمیدونم دقیقا روغن چقدره و چقدر ظرفه. در این حال که به این اندازه جهالت هست، اما همینقدر که وزن مجموع روشنه، معامله صحیح. اصل مطلب رو استدلال شد و گذشت. آمد این سوال طرح شد که حالا وقتی معامله شد، این مجموع 10 کیلو را به 1000 تومان معامله کرد، بعدم اختلافی پیش آمد کرد، در یک قسمت عیب پیدا شد، خیاری پیدا شد، خیار قبل پیدا شد، مثلا یک قسمت رو فسخ کرد، جدا شد بین ظرف و مظروف، یک کدومش میخواد برگرده به بایه و دیگری بمان. طبعا باید سمن را بین ظرف و مظروف تقسیم کنی، اونی که بر میگرده پولش رو پس بگیره، اونی که بر نمیگرده پولش پس گرفته نشود. چگونه سمن رو میتونیم بین ظرف و مظروف تقسیم کنیم؟ این تقسیم به چه نحو خواهد بود؟ روش تقسیم چیه؟ گفتیم جواب این سوال این است که روش تقسیم پول و حکم شرعیش که یک گونه حکم عقلایی هم در این جاها هست و محاسباتی عقلایی، یکسان نیست، بلکه وابسته به اینه که این معامله ظرف و مظروف چگونه واقع شده باشد. یه وقتی این است که از اولی که معامله کردن، شق دوم شیخ رو من اول عرض میکنم، از اولی که معامله کردن میگه آقا این مشک روغن را به تو فروختم به 1000 تومان که هر رطل از روغن اون 100 تومان قیمت داشته باشه. هر رطل روغن 100 تومان، مجموعاً 1000 تومان. خب اینجا کنه خودش از اول معامله حساب ظرف و مظروفش رو جدا کرده از هم دیگه، یعنی کنه از اول معین کرده که هر رطل از روغن 100 تومان، هر چقدر روغن داشت رطلی 100 تومان، پول روغنش حساب کن، باقی مونده پول را بذار به حساب ظرفش. بعد من میکشم مثلا 9 کیلو روغن داره، پس 100 تومن میمونه بر ظرفش. 9 کیلو نیم روغن داره، میمونه 50 تومن بر ظرفش. 9 کیلو 200 گرم روغن داره، میمونه 80 تومن برای ظرفش. هر چقدر روغنش در نتیجه در آمد و محاسبه شد، باقی مونده پول میمونه به حساب ظرف. در اینجا با یه مشتری که نه، از اول حساب کار خودشون انجام دادن، یعنی تقسیم کرده بین سمن و مسمن، بین ظرف و مظروف، سمن ظرف و مظروف، یه نوع تقسیمی قائل شده، ولو با جهل به مقدار، ولی در این حال یه قاعده روش گذاشته و تقسیم کرده خودش. اینجا راحت. یه وقتی این است که نه، اینجور نمیگه، حساب رو جدا نمی کنه در هنگام معامله، بلکه میاد میگه آقا این ظرف و مظروف را چه روی هم رفته 10 من است یا 10 کیلو است، فروختم 1000 تومان. ظرف و مظروف را که روی هم رفته 10 کیلوز فروختم 1000 تومان. یعنی 1000 تومان رو در مقابل 10 کیلو میگیرم، کاری ندارم که این 10 کیلو روغنه یا مشک یا یه مقدارش روغنه و یک مقدارش مشک. این جنس موجود خارجی رو که میبینی به این شکل 10 کیلو هم هست، کل هزارا من فرض میکنم جنس واحد، فرض میکنم جنس واحد و اینو فروختم 1000 تومان. اینجا تقسیم ثمن و مثمن به لحاظ وزنه، به نسبت وزن، یعنی چنده قیمت روغن با قیمت مشک از نظر وزنی یک مبلغه. اگر روغنش کیلو 100 تومنه، مشکش هم کیلو 100 تومنه، هر کدوم به همون وزن خودش. نتیجتا اگر خواسته باشم جدا کنم، باید وزن مشک رو نسبت به وزن روغن بسنجم، 1/10، 2/10، 3/10، هر چقدر که هست بسنجم و وزن مشک رو پولش رو به حساب نسبت وزن جدا کنم. 1/10، 1/10 پول، 2/10، 2/10 پول، 3/10، 3/10 پول، به هر اندازه که نسبت وزن هست باید حساب بکنم. اینم یه جور. یه قسم سومم می شود و اون این است که معامله کرده باشه این دوتا رو روی هم رفته به 1000 تومان، ولی به نسبت قیمتها، یعنی اصلا صحبت کیلوی 100 تومان توش نیست، مجموع من حیث المجموع را معامله میکنه به 1000 تومان. اما این مجموع من حیث المجموع رو یکیش ارزشش یه قسمت بیشتره، یه قسمت ارزشش کمتره، باید بریم بازار قیمت کنیم ببینیم قیمت روغن چقدره، قیمت مشک چقدره، و هر کدوم به نسبت قیمت ها پول بگیریم. اینی که میگیم به نسبت قیمت ها روی این حساب، اگر این آقا این جنسی رو که مثلا فروخت 1000 تومان میارزه با مشکش به من داده 2000 تومان، فروخته 2000 تومان، حالا میخوایم به حساب 2000 تومان پول رو برگردونیم، میریم بازار قیمت میکنیم، میگن آقا مشک میارزه 50 تومان، روغنش میارزه 950 تومان، من 1000 تومان کلا سرم رفته، اونش به جای خود محفوظ، ولی 50 تومن نسبت به 950 تومن نسبت به 1000 تومان 1/20 نسبت قیمت رو میسنجم، نسبت قیمت به 2000 تومان یک میشه 100 تومان، قیمت مشک رو باید 100 تومن حساب کنه. این شق سوم با شق دوم تفاوتش شد. در شق دوم به نسبت وزن حساب می کردم، اگر وزن مثلا مشک 1 کیلوه 1/10، 1/10 هر چقدر میشه میخواد قیمت بازارش باشه. اما در این شق به قیمت، به نسبت قیمت حساب می کنم. ممکنه وزن مشک نصف روغن باشه، مساوی با وزن روغنش باشه، اما در این حال بازار قیمت او رو 1/20 میگذاری. پس باید نسبت به پولی که گرفته شده است و ثمنی که در این معامله معین شده 1/20 بازگشت کنی. پس در این دو شق، در یک شق به نسبت قیمت بازگشت میکنه و در شق دیگر به نسبت وزن بازگشت میکنه. حالا این دوتا در ذیلش مرحوم شیخ یه عبارتی دارد که یه مقدار در با یه تفاوت مختصر ارجاع به دیگری میدهد، عبارتی خود دقت میخواد ببینید. اگر بعدش او چرا؟ حالا اون مسئله بعده، حالا اون بایه اون وقت خیار تبعاز صفقه پیدا بکنه چرا؟ اون مسئله سم ان بیع المظروف مع الظرف یتصور علی صوره اهداها ان یبیعه مع ظرفه به 10 مثلا. میگه این مجموع رو به نهیز المجموع 10 دینار فروختن، 1000 تومان فروختن. اصلا صحبت ظرف و مظروفشو به هیچ نحو از هم جدا نمی کنه. اینو این شق سومی است که شیخ جلو میندازه. فیقصت السمن على قیمتی کل من المظروف و ظرف، تقسیط میکنیم سمن را به نسبت قیمت ظرف و مظروف، میریم ظرف و مظروف رو در بازار جدا جدا قیمت میکنیم، نسبت این قیمت ها رو با یک دیگر میسنجیم، به این نسبت از اصل سمن حساب میکنیم. لو احتیج الی تقسیم، اگر در یک جای احتیاج به این تقسیط و تقسیم پیدا شد، فاذا قیل، مثلا به شما در بازار گفته شد قیمت ظرف 1 درهم و قیمت مظروف 9 درهم، پس قیمت ظرف 1/10 است نسبت به جمع، کان للظرف عشر السمن، برای ظرف 1/10 سمن رو باید پس بگیرید. حالا سمن 15 تومنه، 1/10 میشه 15,000، سمن 20 تومنه، 1/10 میشه 2 تومن، سمن 30 تومنه، 1/10 میشه 3 تومن، به هر چقدر که سمن باشه به همین نسبت. این یک قسم. دومون شق راحت تریست که از اول خودشون معین کردن، ان یبیعه مع ظرفه به کذا الا ان کل رطل من المظروف به کذا. ضمن معامله کردن 2 تا قیمت نام برده شده، گفته کلشو میفروشم بده 1,000 تومن، به طور این که هر کیلو روغن 100 تومن مثلا قیمتش باشه، یا هر کیلو روغن 110 تومن، حالا اینجور مثال بزنیم که روشن تر بشه، 110 تومن قیمتش باشه. کلش 10 کیلوه، هر کیلو روغن 110 تومن، وقت روغنشو که جدا میکشم میبینم 9 کیلوه، میشه 990 تومن، 10 تومن میمونه بر ظرفش. اینجا حساب خودش روشنه، 990 تومن روغن رو جداش کن، هر چقدر تشمون میمونه برای ظرفش. فیحتاج الى اندار مقدار لظرف، اون وقت در اینجا نیاز پیدا میشود که یک مقدار برای ظرف بعدا کم بشود، و یکون قیمت این ظرف ما بقی بعد ذالک، وقتی که قیمت ظرف بعد از اینی که اون اصل رو جدا کردی، اون اصل که جدا شد ما بقیش میشه قیمت ظرف. و هازا فی معنا بیع کل منهما منفردن، این در واقع از اول مثل این است که فروخته باشه روغنشو 990 تومن، 10 تومن هم برای ظرفش فروخته باشه. از ثالثه قسم سوم، ان یبیعه مع ظرف کل رطل به کذا. میگه آقا این جنس را، این جنسی که مجموعش 10 کیلوه، هر رطلش رو 100 تومن فروختم، نمیگه کلش رو 1,000 تومن که بشه شق اولا، هر رطلش رو 100 تومن فروختم. هر رطل کدوم رو؟ هر رطلش رو 100 تومن فروختم. خب این معناش اینه که روغن رطلی 100 تومن، مشکشم رطلی 100 تومن، این کیلوی 100 تومن، اونم کیلوی 100 تومن. نتیجه این میشه که هر کدوم به نسبت وزن پولشون جدا میشه از یک دیگر. وقتی حساب کردیم روغن 8 کیلوه، وزن ظرفش 2 کیلوه، خب 1/5 200 تومن بای ظرفش حساب میشه. چرا؟ شما نرفتی بازار جنس بخری. الان وقتی کامیون پوست میخواد بفروشه، دیشب تلویزیون ندیدی پوست رو که درست میکنه میفروشه، کامیون میره رو باسکول کیلویی میفروشه. چرم الان میری بازار بخری، همین کفاشا چرم رو کیلویی میخرن. خب حالا جدا وزن نشده، روغن توشه نمیتونه جدا وزنش بکنه، رو هم رفته. میگه کل این رو کیلویی 100 تومن، کلشه یعنی این تیکش که روغن کیلویی 100 تومن، اون تیکش که پوست پشم میشه کیلویی 100 تومن، اون پشمای روی مشکم کیلویی 100 تومن، همش کیلویی 100 تومن. هر رطل یعنی هر کیلویی، هر رطل یعنی هر کیلویی، جداش نکرده که، یعنی همه این جنس موجود هر کیلویی 100 تومن، هر کیلو از هر دی دست بذاری، مثل که میری در دکون گوسفند، گوسفند فروشی در دکون قصابی، میگی گوشت چند، میگه کیلوی مثلا 70 تومن، از هر جاش بخوایی کیلو 70 تومن، یعنی حالا چه دنبه باشه، چه به اصطلاح استخونش باشه، چه گوشتش باشه، هر جاش باشه اینطوره. اینم اینطور گفته. از ثالثه ان یبیعه مع الذب کل رطل بکذا الا ان یکون التسعیر للظرف والمظروف. این قیمت گذاری برای ظرف و مظروف هر دو باشه. و طریقت التقسیط لوحتیج اله کما فی المسالک ان یوزن ظرف منفردن و ینسب الی الجمله. وزن ظرف به نسبه به مجموع به نسبه حساب بشود و یؤخذ له من السمن برای ظرف از سمن گرفته بشه به تلکم نسبه به نسبت وزن برخلاف شق اول که میگفتیم به نسبت قیمت. و تبعه علی هذا غیر واحد و مقتضای مطلب انه لو کان الظرف رطلین والمجموع عشره مجموع 10 کیلوه ظرفش 2 کیلوه یک پنجم پول مال ظرف بوده باشد اخذ له خمس السمن. والوجه فی ذلک ملاحظه الظرف والمظروف شیئا واحدا. وجه در این قسم سوم این است که ظرف و مظروف رو یه جنس حساب کرده کلش رو یک متاع حساب کرده کل رطلین بکزا. حتی انه یجوز ان یفرز تمام ظرف کسرا مشاعا من المجروح به طوری که فرض کرده است تمام ظرف را یک پنجم یک سوم یک چهارم یک کسر مشاع از مجموع این جنس تا اینکه چه بسا ثمن ظرف مساوی با مظروف هم در میاد. ممکنه ظرف از نظر وزن مساوی باشه با مجموع ثمنش مساوی باشه با مظروف. فالمبی کل رتل من هذا المجموع مبی کل رتل از این جنس موجود لا من المرکب من الظرف المظروف. این لاس که عرض کردم ببینید حالا در همین جا یه دقتی میکنشه میگه این جنس را این مشک روغن را مقدار زیادی روغن داره یه مقداری پوستشه امثال اینا مشکشه اینو میفروشم هر رتلی 100 تومن. یه وقت هست میگه این موجود کل را هر رتلی 100 تومن یعنی روغنش رتلی 100 تومن پوستش هم رتلی 100 تومن تموم. یه وقتی اینجور میگه که هر رتل از روغن و مشک خوب دقت کنید هر رتل از روغن و مشک 100 تومن. این با اول فرق میکنه. اولی هم رتل روغن و مشک بود کلش روغن و مشک بود. یه می گفت کل این که روغن و مشک هر رتلی 100 تومن مجموعه نیست مجموع. یه میگه نه هر رتل از روغن و مشک 100 تومن. اینجا یه تعبیر تفاوت کرده. اون تفاوت این است که در هر رتلش لحاظ شده یه مقدار روغن یه مقدار مشک. معناش اینه اگر 10 رتله هر رتلی 1/10 از روغنش رو داشته باشه 1/10 از مشکش رو داشته باشه. یعنی چنده فرض کن این 10 رتل روغن و مشک رو 10 قسمت کنی تو هر قسمتش به نسبت خودش روغن به نسبت خودش هم یه تیکه از مشک مال اون یه رتل 100 تومن. پس یک رتلی که مجموعه ایست از مثلا 900 گرم مشک 900 گرم روغن و 100 گرم مشک 100 تومن. اگر این جور گفتگو شد و معامله شد این برمیگرده به شق اول. شق اول میگفت که کل این مجموع را به 1000 تومن کل رتله مثلا دیگه درش نداشت مجموع این را به 1000 تومن. اونجا میگفتیم مجموع روغن و ظرف رو دیده ولی به نسبت قیمت ها باید روغن و ظرف جدا بشه. اینجا وقتی آمد گفت کل رتله از روغن و ظرف به 100 تومن. درسته که اول تو ذهن خودش در حقیقت تقسیم کرده این مجموع را به 10 قسمت هر قسمتی یه مقدار روغن است و یک مقدار ظرف. اما این یه رتلی که یه مقدار روغنه و یک مقدار ظرف این یه رتلشو مجموعشو فروخته به 100 تومن. چنده 10 تا معامله مجموعی کرده. پس این مجموعه رتل و روغن که شد 100 تومن تا تو این 100 تومن تقسیطش به نسبت قیمته، تو 100 تومن دومم تقسیطش به نسبت قیمته، تو 100 تومن سوم هم باز تقسیطش به نسبت قیمته. اینا برگشت میکنه هر کدوم جدا 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 به شق اول، مجموع 10 تاش نتیجه میده که تقسیطش به نسبت قیمت بوده باشد. دقت فرمودید چی شد؟ تکرار میکنم، در شق اول اینجور مگر نمیگفتیم که وقتی میگه آقا این مجموعه رو فروختم 100 تومن، این مجموعه یه مقدارش روغنه یه مقدارش ظرفشه، این مجموعه رو فروختم 1000 تومن. در این شق سوم میگیم آقا گفته است این را کل رطلن به 100 تومن، اما کل رطلن به این شکل، کل رطلن من از ظرف و المظروف، یعنی کنده فرض کرده این مجموعه را 10 قسمت، هر قسمتش گفتی چند؟ گفته 100 تومن. این قسمت چند؟ 100 تومن. این قسمت چند؟ 100 تومن. این قسمت چند؟ 100 تومن. این قسمت برای خودش ظرف و مظروفی دارن، مجموع این ظرف و مظروفش را 100 تومن، 1000 ریال. اون مجموع گنده رو گفته بود 1000 تومن، این مجموع کوچیک رو گفته 1000 ریال. پس اینا هر قسمتیش یرج به اون شکل اول، نتیجتاً باید در اینجا محاسبه بشه روی قیمت، نسبت قیمت ها سنجیده بشه نه نسبت وزن. مرحوم شیخ در ضمن بیان این قسم سوم این دفعه توهمو میکنه که اینجوری لحاظ نشده، اینی که مکرر گفتیم مجموع ظرف و مظروف را دیده باشد، نه ظرف و مظروف را هر کدام به حیاله مجموعش رو شیء واحد ببیند، برای اینکه ظرف و مظروف را در هر تیکه جدا ظرفی و مظروفی لحاظ نکنه. لأنه، اجازه بدید عبارت رو بخونیم، لأنه اذا باع کل رطل من از ظرف مظروف، این لأنه میخوره به فالمبیع، به تعلیل برای اونه گفتیم فالمبیع کل رطل از مجموع 100 تومن، نه کل رطل از مرکب از ظرف و مظروف، برای اینکه اگر از مرکب بگیریم لأنه اذا باع کل رطل من از ظرف مال مظروف به درهم، مثلا اینجا باید وزعت درهم علی رطل ول مظروف نباید باشه. عبارت شما چیه؟ خوب شد که اومدین آخر وقتیه. لرطلش چیه عبارتون؟ پیداش کردی یا نکردی؟ پیدا نکردی؟ یه خط مونده به مسئلتون. مسئلتون چو پیدا کردی؟ ها؟ دو سه ساعت مونده تو عبارت شما، دو سه ساعت. خب حالا پیدا کردی؟ خدا حفظ کن. لأنه اذا باع کل رطل من از ظرف و المظروف به درهم، مثلا چشم بعد چی؟ خب علل رطل المظروف، واو وقت نداره؟ این باز اونم اشکال داره به نظر من، اونم اشکال داشته برداشتنش اینجا با واو درست کردنش. این رطل علل رطل من از ظرف و المظروف باید باشه، وزع درهم علل ظرف و المظروف به حسب قیمت مثل هما، باید اینطور باشه. بله؟ نه، رطل توی رطل مظروف هم هست و ظرف هست، یا به این شکل باشه واو نداشته باشه مثل کتاب ایشون، مظروف اینجا جنبه صفتی بهش بدیم، علل رطل المظروف، یعنی رطل در حالی که مظروفه، یعنی به نسبت به خودش اون رطل ظرفی هم دارد، واو نداشته باشه، معنای صفتی بکنیم، علل رطل المظروف، یعنی رطل در حالی که مظروفه، یعنی یه مقدار ظرف به حساب خود این رطل گذاشته بشه، پس به حسب قیمت مثل باید تقسیم بشه. فاذا کان قیمتو خمس رطل المذکور الذی هو وزن الظرف الوجود فی، بله آقا مثل هماش بخوره اون ظرف و مظروف اول کار قبل از اون بدره هم میذاریم اونجا، ضمیر به قدر خودش جا داره. فاذا کان قیمتو خمس رطل المذکور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه مساويا لقيمه اربعه الاخماس ف فرض کردیم اون رطلی که هست با ظرفش، قیمت ظرفش که وزن ظرفش قیمتش با اینکه خمس وزنش اما قیمتش مساویه با مظروفشه، وزن ظرفش خمس قیمتش مساوی است، قیمت اون خمس رطل مذکوری که اون خمس وزن ظرف است ولی قیمت مساوی است با قیمت چهار خمسی که مقدار مظروف موجود در آن است، پس باید قیمت ها بینشون نصفین تقسیم بشود. فکیفه یو قصت و سمن علیه اخماسن، چرا سمن رو بینشون یک پنجم تقسیم کنیم؟ این فکیفه مال این قسمت اخیره، لعنهو اگر به این شکل بازگشت کرد بازگشت به قسم اول میکنه، باید بره رو حساب قسمت ها، قسمت وزن و قسمت قیمت ها، نه به حساب وزن که این شکل آخر بود. فرض که راحته، که فرض کردیم که یک مقدار روغنیه توی ظرف نقره ریخته، ظرفش کمتر از روغنه ولی قیمتش سنگین تره. در این شق وقتی بازگشت کرد به شق اول، شق اول میگه به حساب قیمت نبود، اینم فرض کردیم بازگشت کرد به شق اول، گفت یک کیلو از این را، یک کیلو از ظرف و مظروفش را 100 تومن فروخته. یک کیلو از ظرف و مظروف یعنی مجموعه‌ای که ظرف و مظروف توش باشه، پس بازگشت کرد اون شق اول که میگفت کل ظرف و مظروفش رو فروختم 1000 تومن. توجه فرمودید؟ این بس تمام. مسئله آخری که در اینجا هست، مسئلتون منبریه و در این حال خب فقه دیگه، نظر نکردید که بالا منبریش فقه نگید که حالا یه جایی هم باشه اشکال. یه مسئله فقها متعرضم، در خیلی جاها پیش میاد، در اصول هم انشالله در کفایه خواهید دید، در رسائل هم دیدید و یادتون نیست، دو جا در کفایه مطرح میشود. در فقه در باب شکیات نماز، در باب صلات مثلا، شما گفتید بالای منبر که کسی که میخواد نماز بخونه باید مسائل نماز و شکیات نماز رو بلد باشه، یجبو که قبلا مسائلش رو یاد بگیره. آیا این اختصاص به نماز داره یا نه؟ هر مسلمانی نسبت به کلیه مسائلی که براش هست این وجوب براش هست. یجبو که مسائل فقهی خودش رو یاد بگیره و من جمله کاسب، تاجر، بایه، کسی که میخواد خرید و فروش بکنه باید تفقه کنه و مسائل فقهی مربوط به خرید و فروش را، مسائل معاملات رو یاد بگیره. آیا یاد گرفتن مسائل لازم است یا نه؟ یه حساب این است که مطلوب است یاد گرفتن مسائل فی الجمله، این بحثی درش نیست، یعنی مطلوبیت، اصل استحباب، این رو هیچ کس نفی نکرد، حتما مسائل رو یاد بگیره بسیار، یعنی مستحب است یاد بگیره بسیار. صحبت در وجوبه، آیا واجبون املا؟ باید بره یاد بگیره که اگر یاد نگرفت معصیت کرده یا نه چنین چیزی نیست. یه نکته در اینجا هست که مسلم یاد گرفتن مسائل موضوعیت نداره، علم طریقیت داره، برای عمله، پس خودش مصلحت خاصی داشته باشه که واجب باشه فی نفسه یاد گرفتن مسائل، چنین چیزی نیست. ولذا اگر انسان در یک قسمتی از مسائل شرعی یقین داشت که براش پیش آمد نمی کنه، اون قسمت رو نری یاد بگیره، طوری نیست. یه وقتی بود که مثلا میدونستیم مسائل حدود و قیاس برامون پیش نمیاد، امکانش نیست، ممکن بود حتی فقها و مجتهدینش هم دوره کتاب حدود و قیاس رو ندیده باشن و مسائلش رو نگاه نکرده باشن، مورد ابتلا نبود، برای مردم هم نبود. حالا هر کسی برای خودش حال فعلا بحث میکنه، مورد ابتلا نبود، مسائلش هم یاد نگرفته بود. به قول یکی از رفقا چند روز پیش میگفت رفته بودن جبهه، اونجا مسئله میگفتیم برای چند تایی که اونجا بودن. یک کسی بود پیرمردی بود، میگفت 40 50 سالش هم بود و صحبت میکرد و چند تا پسر داشت و چند تا دختر داشت و از همه اینا صحبت میکرد. بهش گفتم به این که آقا غسل جنابت تو بلدی یا نه؟ گفت والله ما تا به حال که جنوب نشدیم، حالا شما بگو که یاد بگیری. تا به حال مورد ابتلاش نبوده مثلا. نمیدونم حالا شما بهتر زبونشو میدونید. بله، در هر حال گاهی به این شکل اینطوری مورد ابتلاش نیست. خیلی مسائلش هم یاد نکرد. حالا به قول ایشون فرض کنید مثلا مردی که مسائل حیض مورد ابتلای خودش نیست، زنم نداره، کسی هم نداره، خب یاد نگیره مسائلش. پس یاد گرفتن مسائل در این موارد موضوعیت نداره، ولی در اون قسمت هایی که مورد ابتلاش پیش آمد میکنه، آیا در اونجا واجب یاد گرفتن یا وجوب نداره؟ البته عرض کردم بحث در استحباب نیست. عمومات اطلب العلم من المهد الى العاد، یا نمیدونم ادله دیگر، اینایی که داریم اونا به جای خود، اینا دلالت بر استحباب. اما صحبت وجوبه، به عنوان یک مسئله فقهی داریم مطرح میکنیم که واجب باشه اینها رو، که اگر انجام نده معصیت مثلا کرده باشه یا منجر معصیت بشه. چی؟ اینجاست که صحبت وجوب مقدمی میاد تو کار. وجوب مقدمی یعنی این که برای این که در مرحله عمل به گناه مبتلا نشود، به خلاف شرع مبتلا نشود، در موارد لازم تکلیف شرعیشو انجام بدهد، باید قبلا یاد بگیره. خب اگر شکیاتو قبلا یاد نگرفته باشه، وسط نماز وقتی شک میکنه بلد نیست چیکار میکنه، یا همینطوره که یه کار باطل انجام میده یا ناچار میشه نمازشو قطع کنه، هر دو کار حرام، باید قبلا یاد گرفته باشه تا به این قضیه مبتلا نشه. حالا سوال اینجاست که آیا چنین وجوب مقدمی هست یا نیست؟ مسئله این است که کسی ممکنه بگه آقا من چه درد سری بر خودم ایجاد کنم که برم مسئله یاد بگیرم، بفهمم نماز واجبه، روزه واجبه، چی واجبه، چی واجبه، چی واجبه، چی حرامه، قمار حرامه، شراب حرامه، امثال این حرامه، از اول نمیرم یاد بگیرم، میشم جاهل محض، غافل محض، هر کاری پیش میاد انجام میدم، هر چی دلم خواست انجام میدم، هر چی دلم نخواست انجام نمیدم، غافلم و جاهلم. اگرم روز قیامت خدا به من گفت چرا این کارو کردی، میگم رفعم الله یعلمون، رفعم الله یعلمون، الناس فی ساعت من مالا یعلمون، راحت میشم. این چه درد سریه بر خودم درست کنم که برم مسائل رو یاد بگیرم، به چه مناسبت؟ آیا دلیلی بر این مطلب داریم یا نه؟ اینجاست که فقهای بسیاری در این حال قائل به وجوب شدن، وجوب و تعلم به این بیان، گفتن درست است که این انسان کلیتاً الان توجه مسائل نداره که بره یاد بگیره، اما همین اندازه که متوجه شد تکلیفی به عهدش هست، این دیگه رفعم الله یعلمون نداره، این دیگه از غفلت بیرون آمد، فهمید تکلیفی به عهدش هست، یه علم اجمالی براش پیدا میشه که یک سلسله محرمات داره، یک سلسله واجبات داره، علم اجمالی یخشو میچسبه، علم اجمالی منجزه، علم اجمالی مستحق عقوبتش میکنه، این باید کاری بکنه که مؤمن پیدا کنه، کاری بکنه که خودشو خلاص کنه، بفهمه این تکلیف رو از رودوش خودم برداشتم، و اون راهش اینه که بره فحص کنه، یاد بگیره، مسائل رو بلد بشه، تا اونجایی که امکان داره جستجو کنه. حالا اگر وقتی خوب جستجوهاشو کرد یه چیزاش بهش نرسید، تا آخرم نفهمید، یاد نگرفت، احتمال داد حرام باشه، احتمال داد حلال باشه، هی جستجو کرد دلیلی بر حرمتش پیدا نکرد، اون وقت بگو رو فهمالا یعلمون. اما ابتداء کار نمیتونه بگه رو فهمالا یعلمون. در باب عدل شرایط اجرای اصول میگیم اولین شرط اجرای اصول که یکیش اصل براءته فحص. دلیل بر فحص چیه؟ اونجا شیخ انصاری مطرح میکنه علم اجمالی به تکالیف. تا وقتی که این علم اجمالی رو منحلش نکنه و جوابگوی این علم اجمالی نشود، نمیتونه براءت جاری کنه و خودش رو راحت کنه. و اگر در این حال براءت جاری کرد یا غافل هم شد تا نرف یاد بگیره و در اون حالی که عمل میکرد اصلا یاد حلال و حرامش هم نبود، اینو اسمشو میذاریم چی؟ جاهل مقصر. تعبیر فرق بین جاهل قاصر و مقصر، یه جاهایی میگیم جاهل قاصر، یه جاهایی میگیم جاهل مقصر، فرق بین این دوتا کجاست؟ در همین نکته است. اون جاهلی که ابتدا توجه پیدا کرد میبایست بره یاد بگیره و نرفت یاد بگیره، ولو در حین عمل جاهل بود، حتی در حین عمل غافل محض بود، اصلا توجه نداشت، یاد مسئله نبود، احتمال خلافشو نمیداد، بلکه به خیال خودش کاری بود جایز مسلم. آقای متدین خیلی آدم بسیار خوب، همیشه رسمش بود روز ماه رمضان وقتی میخواست بره مسافرت، همین تو گاراژ اول نهار شو از صبح تو خونه افطار میکرد، بعدم میرم مسافرت. خیال میکرد حالا که امروز مسافره، امروز روزه براش واجب نیست، واجب هم نیست، پس از صبح تو خونهش افطار بکنه. خب این اصلا تو ذهنش نبود، قطع داشت به اینکه جایزه، ولی این قطع ناشی از اینکه نرفته یاد بگیره. این میگیم جاهل مقصر، جهل نادانی، قفلت، جهل مرکب، اما ان تقصیرن، برای اینکه نرف یاد بگیره. بر یه وقتی آدمی پشت کوی افتاده اصلا هیچی به گوشش نخورد، اصلا نه از خدا و نه از پیغمبر و نه از تکلیف و نه از دین و نه از حلال و نه از حرام هیچی به گوشش نخورده، بسیار خوب، اونو بگو جاهل قاصر. اما این کسی که اینا رو فهمید تکالیفی داره، باید بره یه دوره این تکالیف رو ببینه، ببینه چیش مربوط به اون میشه و چیش مربوط به اون نمیشه. بنابراین در مورد آدمی هم که میخواد وارد بازار بشه و تجارت کنه، میدونه که کسب و کار بازار هزار جور حلال و حرام توشه، بنابراین اگر نره یاد بگیره گرفتار حلال و حرام بشود، این معذور نیست. پس یجب مقدمتاً برای فرار از حرام و اینکه حرام رو مرتکب نشود، این که قبلا مسائل رو یاد بگیره. و این از تعبیر روایات بسیاری که من تجربه به غیر فقهم ارتتم فی ربا ثم ارتتم، یا دخل فی الشبهات، به تعبیرات مختلفی در روایات هست. اگر بدون یاد گرفتن مسئله بره مشغول کار بشه، خانه‌ها به حرام کشیده میشه و در اون وقت در اون حرام‌ها معذور نیست. پس میشه وجوبش وجوب مقدمی. البته معنای وجوب مقدمی اینه که خود یاد نگرفتن معصیت نداره ها، ولی اگر در اثر این یاد نگرفتن به گناه مبتلا شد، مسئلهش نمیدونست، خلاف شرع انجام داد، اون خلاف شرعاش کتکاش سر جاش، عقابش سر جاش، قبح عقاب بلا بیان نداره، عقاب خواهد داشت. بله، حالا اگر مسئله رو یاد نگرفت، مدتی هم مشغول کسب و کار شد، تصادفاً بعدها هم که حسابشو کردید نه، هیچ جاش کار خلافی انجام نداده، تصادفاً براش پیش آمد نکرده، وضع معاملاتش خود به خود روی روال صحیح قرار گرفته، البته اینجا عقوبتی نداره، گناهی نداره. پس این بیان برای وجوب مقدمی. در بحث تجارت علاوه بر این وجوب مقدمی که روی قاعده است، روی حساب قواعده، و در سایر ابواب فقه هم بهش تمسک میکنیم، در باب صلات، در باب صوم، جاهای دیگه هم به همین ادله تمسک، به همین دلیل تمسک میکنیم. البته در بحث مقدمه واجب اون وقت یه اشکالی مطرح میشه و در باب واجباتی که موقته و قبل الوقت وجوب نیامده و فعلیت نداره و چطور میشه مقدمش فعلیت پیدا بکند، اونجا یک بحثی داره و مرحوم آخون میگه وجوب تهیعی مثلا اون به جای خود. حالا قطع نظر از او در اینجا، یعنی در باب مسائل مربوط به معاملات، روایات هم داریم و این روایات ولو لسانش همون وجوب مقدمی است، ولی یک نوع دلیل شرعی در این مورد خاص بر وجوب مقدمی می شود. بحث وجوب مقدمه یه بحث عقلی است، از استلزامات عقلیه است، دلیل عقلی است بر وجوب مقدمه. در این مورد خاص دلیل شرعی هم بر وجوب مقدمه داریم. به چه دلیل؟ دلیل میخواد آقا جان؟ کدوم ظاهر روایات؟ کدوم ظاهر روایات؟ کدوم ظاهرش؟ کدوم روایت؟ شما بخونید یه روایت شو. یعنی پس همه کارو کسب تو ول کن فقط علم بیار؟
نه
واجبه. کجاش نمیشه واجبات؟ کجاش نمیشه واجبات؟ کجاش نمیشه واجبات؟ الا آیا فریضتون، یعنی تمام مسلمان ها صبح شب باید واقعا واجبه که مشغول طلب العلم باشن؟ تا اندازه کافیش از کجا در آوردید؟ کافیش چقدره؟ یک. چطور رفتی روی وارد دیگه؟ گفتم اینجا بحث منبری که میشه منبری صحبت میکنی. بله بر بالا منبر خوبه همه اینها، اما وقتی که میخواید فقهی صحبت کنید حدودش رو حساب کنید. مسئلتون المعروف بین الاصحاب طبعا لظاهر تعبیر شیخ به لفظ ینبغی، معروف این است که استحباب دارد تفقه در مسائل حلال و حرامی که متعلق به تجارات، لیعرف صحیح العقد من فاسده و یسلم من الربا و از ربا در سلامت بمانه، مستحب. و ان ایزاه النافع انه قد یجب و هو ظاهر عبارت الحدائق ایزن و کلام المفید فی المقنعه ایزن لا یعبل وجوب، عبارتی دارد مقنعه که ولو اون بعضی از تعبیراتش با استحباب میسازه ولی عبای از وجوب نداره. یعنی اگر ما بعدن بخوایم قائل به وجوب بشیم نمیتونیم بگیم مخالفن للمفید مثلا. حالا عبارتی ایشونو نقل میکنه، لانه بعد ذکر قوله تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن و قوله تعالی و انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. بعد از اینکه این آیات رو که خب مربوط به مال است و کسب است و امثال اینها نقل کرده، قال فندب الى الانفاق من طیب الاکتساب، خداوند خانده است، دعوت کرده است، مستحب قرار داده است انفاق را. اما انفاق از چیو؟ نه از مال حرام، انفاق من طیب الاکتساب، از کسب پاک. و نها انتی ان طلب الخبیث للمعیشت والانفاق و نهی فرموده است که ولا تیمم الخبیث، از کار ناشایست، از به اصطلاح معیشت غیر صحیح بپرهیزی، از طلب خبیث چه برای معیشت و زندگی چه برای انفاق در راه خدا بپرهیزی. فمن لم یعرف فرق ما بین الحرار من المکتسب والحرام لم یکن مجتنبا للخبیث من الاعمال، کسی که مسئله حرام و حلال رو نداند و فرق بین حلال و حرام رو نداند نمیتواند اجتناب کند از اعمال گناه. ولا کان علا ثقت فی چی آقا؟ فی نفقت من طیب الاکتساب، و نمیتونه اطمینان داشته باشه یا فی نفقتهی من تیبل اکتساب، در اونجایی که نفقه میکند و انفاق میکند نمیتونه اطمینان داشته باشه که از کسب پاک انفاق کرده. پس مقدمتاً برای این کار باید بدانه. و قال تعالی ایزن ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. خداوند اینو فرموده فیم بقی بی مثل رباس. راست میگن خارجن عربا هم که بی خود نمیگفتن که، اما در این حال یکیش حلال یکیش حرام. خب پس باید فرق بین این دوتا رو بدانه، کدام بی از و کدام ربا. فیم بقی ان یعرف البيع المخالف للربا لیعلم بذالک ما احل الله و حرم من المتاجر و الاکتساب، بدون چی و حرام کرده و چی و حلال کرده. و جاءت الرواية عن امیر المؤمنین، دنباله حرف مفیده، امیر المؤمنین فرمود کان یقول من تجر بغیر علم فقد ارتتم فی الربا ثم ارتتم. ایناست که بر بالا منبر خوبه. ثم قال، قال بر عمل خودتون که به درد نمیخوره، که یعنی اهل عمل نیستی. قال قال الصادق علیه السلام من اراد التجاره فلیتفقه فی دینه لیعلم بذالک ما یحل له مما یحرم علیه. تفقه کند تا اینکه بداند چی براش حلاله و چی حرام. و من لم یتفقه فی دینه ثم التجر تورط فی الشبهات. کسی که بدون تفقه مشغول تجارت بشود در شبهات فرو می رود. اقول عبارت شیخ مفید یکی دو جاش ینبغی داشت. ینبغی رو ممکنه کسی بهش بچسبه، به عنوان استحباب ازش برداشت کنه، اما استدلال ایشون به عنوان مقدمه واجب مطرح شد، مقدمه ترک حرام و فعل واجب مطرح شد، مقدمه واجب واجبون. ظاهر و کلامی رحمه الله الوجوب چون به این عنوان مطرح کرد، الا ان تعبیره بلفظ ینبغی ربما یدعا ظهوره فی الاستحباب. الا ان الانصاف، اینی که ظهور ینبغی حالا دیگه پلوی ما مصطلح شده که ینبغی برای استحبابه، اما این کلمات در اون صدر اول به معنای عام لغوی اطلاق می شد. سزاوار است، نیکوست، می با این نیکویی و سزاواری با وجوبم می سازه. الا ان الانصاف ان ظهوره لیس بهیست، ظهور ینبغی در استحباب به مقداری نیست که معارضه کند با ظهور اون چی که در کلامش هست در باب وجوب من باب المقدمه، چون استدلال رو به حیث مقدمیت کرد. فان معرفت الحلال والحرام واجبتون على كل عدن به نظر الى ما یبتلی بهی من الامور، به نظر به اون چیزایی که بهش مبتلا می شود این واجب میشه، واجب مقدمی. ولیس معرفت و جمیعها مما یتعلق بالانسان وجوبها فوراً دفعتن، البته لازم نیست وجوب فوری و دفعی، بل اندل التفات الى احتمال الحرم فی فعلن یرید ان یفعله، بل هر وقتی که فعلی انجام میده احتمال میده حلال باشه احتمال میده حرام باشه باید مسئلش یاد بگیره اون فعل رو انجام بده. او اند ارادت الاقدام، حالا اگه این فعلا جدا 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 باشه گاهی براش پیش میاد خب همون وقت مسئلش یاد میگیره، اما اگر یه وقتی میخواد اقدام کنه برای کارهایی که مختلف توش هست کارهای زیاد، خب اونجا باید قبلا همه این مسائل رو بهش توجه کنه. او اند ارادت الاقدام علا افعال که یعلم به وجود الحرام بینها، میدونه که لابلای اینا یه مقدارش حرومه پس باید بره بررسی کنه ببینه کدومش حرام است و کدوم حلال. فانه معاقبون علا ما یفعله من الحرام لو ترکت تعلم، اگر یاد نگیرد و به حرام مبتلا بشود و حرام رو انجام بده با این که جاهله نمیتونه بگه رفع ما لا یعلمون، بلکه معاقبه بر این هاست. و ان لم یلتفت اندف فعله الى احتمال تحریمه، ولو اون وقتی که میخواست انجام بده توجه به حرمتش نداد، حتی در حین فعل یاد حرمتم احتمالا هم نبود در اصل اینکه قبلا یاد نگرفته بود. فإن التفاته السابق و علمه به عدم خلو ما يريد مزاولتها من الافعال من الحرام کافن فی حسن العقاب. اونی که اول کار توجه پیدا کرد و دانست که این مجموعه افعالی که انجام میدهد احتمالا لابلاش حرامی وجود دارد، همین اندازه که اون وقت توجه پیدا کرد کافیست که بعدها معاقب بشود بر اون حرامی که انجام میده و حسن عقاب داشته باشه. و الا اگر این وجوب مقدمی نباشه جهال خیالشون راحته، فقط بدبختی و جهنم مال آقایان علما باقی میمونه، جهال میشن راحت. چرا؟ برای اینکه از اول که نرفتن مدرسه و حتی ابتدایی ترین مسائلم به گوششون نخورده، خب خیالشون آسوده است همش رو فهمالای علمون روز قیامت مثلا. و الا لم يعاقب اکثر الجهال على اکثر المحرمات لانهم يفعلونها وهم غير ملتفتين الى احتمال حرمتها عند الارتكاب. اون وقتی که دارن انجام میدن این فعل رو انجام میدن در حالی که اصلا توجه به حرمتش احتمال حرمتش هم نمیدن. نه همون احتمال اول، روز اولی که گفت من مسلمونم و فهمید مسلمون تکلیفی دارد و حلال و حرام، همون وقت گیرش انداخت، یه کلمه الفشو که گفت دیگه تا یاش گیر افتاد باید بره به دنبالش. ولذا بالاتر اجمعنا علی ان الکفار یعاقبون فی الفروع، آدم های کافر هم معاقب میشن در فروع. میدونید مورد اجماعه، یعنی روز قیامت آدم کافر رو که میبرن در میزان عدل در مقابل عدل الهی سنها صحبت این نیست که چرا پیغمبر رو قبول نکردی، بلکه نمازاشو حساب میکنن، روزهای نخون نگرفتشو حساب میکنن، خمسای ندادشو حساب میکنن، زکاتای ندادش هم حساب، تمام اون گناه ها و معاصی هم براش هست. بگه آقا من اینا نمیدونستم، اصلا نمیدونستم، این تکالیف رو نشنیده بودم. که جواب اینه که اصل دین رو فهمیدی و فل جمله تکالیف دنبال دین دیگه باید دنبال کرده باشی. به همون اندازه که نسبت به اصل دین مقصری، نرفتی تحقیق بکنی اعتقاد پیدا بکنی، به همون اندازه هم نسبت به این تکالیف مقصری. و قد ورد ذم الغافل المقصر فی معصیته فی غیر واحد من الاخبار، در بسیاری از روایات غافلی هم که در حین عمل در حین معصیت غافل محض بوده، روایات بسیاری داریم که مذمت شده. روایت دارد یعتی به انسان در روز قیامت در مقابل عدل الهی سوال می شود حلا عملت، چرا فلان عمل رو انجام ندادی؟ جواب می گوید که نمی دانستم، بلد نبودم، یاد نگرفته بودم. فوری بهش گفته می شود حلا علمت، چرا یاد نگرفتی؟ این چرا یاد نگرفتی اون سؤالی است که بلافاصله دنبال این مؤاخذه وجود دارد. خب پس این استدلال که بنابراین به عنوان مقدمه واجب علم به این مسائل لازم است. ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعی الذي يفعله من غير شعورين، اما حالا اگر آمدیم و اینم گفتیم به این که اگر کسی نه پذیرفتیم معصیتی را بدون توجه انجام داد عقاب نداره، کما هو ظاهر جماعت طبعا للاردبیلی رحمه الله من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير لقبح خطاب الغافل. مرحوم مقدس اردبیلی با همه مقدس بودنش فتواهای جالبی داره، یه جاهایی خیلی خوب راحت کرده اینجا جهال رو که عقاب ندارد بر حرامی که مجهول بوده حرمتش، ولو عن تقصير لقبح خطاب الغافل، برای اینکه در اون وقتی که داره انجام میداده نمیشده بهش بگی لا تزنه، لا تزنه، اصلا فکر این نبوده که احتمالا زنا حرامه، پس اون وقت اصلا خطاب لاتزنه شامل او نمیتونه زه بشه. فیقبه عقابه لاکن وجوب تحصیل العلم و ازالت الجهل واجب على هذا القول کما اعترفوا به. اونا گفتن، اردبیلی هم گفته بر زناش نمیشه عقاب کرد، بر شرب خمرش نمیشه عقاب کرد، اما بیایم جلو میگیم اصل تعلمش لازمه. بر این که چرا یاد نگرفتی عقابش میکنی. اون وقتی روی این قول، خوب دقت کنید، اینا دیگه اصطلاحات در اصول میاد انشاءالله، روی این قول باید خود تعلم یه نوع وجوب نفسی داشته باشه. نفس و تعلم وجوب داشته باشد که ترکش عقاب داشته باشه، ولا وجوب مقدمی مقدمه ترکش عقاب نداره. فعل مقدمه حرام عقاب نداره، ترک مقدمه واجب هم عقاب نداره. اگر یه واجبی است که 500 تا مقدمه داره، من همه‌شو ترک می‌کنم، اصل واجبشم ترک می‌کنم، روز قیامت منو 501 عقاب نمی‌کنن که، یه عقاب دارم مال همون ترک ذل مقدمه. ترک مقدمه، وجوب مقدمی عقاب نداره، کما که ثوابم نداره. یه مقدمه یک فعلی اگر 100 تا مقدمه داره، من باید انجام بدم تا به اون ذل مقدمه برسم، ثواب مال ذل مقدمه است، مقدمه ثواب نداره. شد؟ پس اگر کسی گفت مثل مقدس اردبیلی که خود این ترک تعلم عقاب داره، باید یک نوع وجوب نفسی براش قائل بشه. اون وقت در وجوب نفسی یه مسئله هست که گتره‌ای که وجوب نفسی نمیتونه پیدا کنه. وجوب و حرام تابع مصالح و مفاسده. فعلی مصلحت داشته باشه میشه واجب، فعلی مفسده داشته باشه میشه حرام. اونی که مصلحت داره نمازه، اونی که مفسده داره شرب خمره. یاد گرفتنش که مصلحت و مفسده نداره که خودش، مگر برای همون جهت که شرب خمر نشه یا نماز خونده بشه، و الا یاد گرفتنش که مصلحت نداره که. اونی که مصلحت داره عمله، اون فعله، نه یاد گرفتن. یاد گرفتن وسیله است، پس نمیشه این وجوب نفسی داشته باشه. اون که تعلم نیست که، اون خودش مقدمه است وجود گرفتن. لذا میگیم نورون علا نور مستحب نفسیه، اونجا رو خودش میگیم مستحب و نفسی، غیر از وجود مقدمی مستحب و نفسی. پس بنابراین در تعلم این اشکال پیش میاد. این است که مرحوم مقدس اردبیلی درست این اشکال رو حلش نکرده، ولی بعدها دیگران آمدن گفتن مصلحت رو شما چی معنا میکنی؟ مصلحت اثر داشتن، تعلم اثر داره، خود یاد گرفتن اثر داره. چه اثری؟ ببینید آقا، یک دسته ای که میرن به اصطلاح رزمندگانی که اسلحه یاد میگیرن، کار کرده با اسلحه رو تعلم میکنن، یاد میگیرن. اونیش که اثر داره اونی که بره در مقابل به اصطلاح دشمن بجنگه، اون فعلش. اما این یاد گرفتنش چی؟ چند دوره سربازی ممکنه بره، هیچ جنگی هم پیش آمد نکرده باشه، دولت هر سال در برنامه خودش چقدر بودجه میذاره برای سرباز، 50,000 تا 100,000 تا 200,000 تا سرباز رو نوم میده، آب میده، پادگان داره، تشکیلات داره، همه اینا برای چی؟ برای تعلمه. اما تعلمش اینجا چیه؟ یه اثر خاصی خود این تعلم داره، اون اثری که عقلایی است، تهیؤ، آمادگی. آمادگی اندل عقلا خودش یه اثری است، یه مصلحتی است، ولو به عملم نرسه در بعضی جاها. این است که میگیم مصلحت نفسی، وجوب نفسی تهیعی. بگیم تعلم در مسائل شرعی وجوب نفسی تهیعی دارد روی قول مرحوم اردبیلی، و ازالت الجهل واجب على هذا القول كما اعترفوا به. این رو به عنوان یک واجب نفسی تلقی کردن، ولی حاصلا التزام عدم عقاب الجاهل المقصر، اگه خواسته باشید بگید جاهل مقصر هیچ عقاب نداشته باشه، نه بر اصل فعل حرام و نه بر ترک تعلمش، مگر در اون مواردی که در حین فعل توجه به احتمال تحریم داشته باشه و الا عقاب نداشته باشه، این لا یوجد له وجه بعد ثبوت ادله تحریم و وجوب طلب علم علی کل مسلم و عدم تقبیح عقاب کسی که ابتدا توجه پیدا کرده به وجود حرام در افراد بیعی که با او دست و کار داره، تدریجا علی ارتکاب حرام فی هذا الاسنا. اینی که اگر مرتکب شد در بین فعل حرام عقاب نداشته باشه، و ان لم یلتفت حین ارادت ذاک الحرام، نه میبینیم عقلا منع نمی میکنن و تقبیح نمیکنن عقاب او رو، قبح عقاب الا بیان ندارد. بنابراین یا بگو مقدمه واجب و واجبون، یا بگو وجوب نفسی تهیعی. علی ای حال تعلم واجبون و ترکش عقاب دارد.